بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن جهان آخرت به فاعل و غایت متکی است و ماده در اونجا راه ندارد، گرچه جسم به مقدار و همه خصوصیت های عامه جسم و مقدار وجود دارد، یک بحثی درباره جنت مطرح کردن، یک بحثی درباره نار. بحثی درباره جنت را به پایان رسوندن و چند فر بر او مترتب کردن، اما بحثی درباره نار را طرح میکنن و فرعی را هم بر او مترتب میکنن. اونگاه برمیگردن باز با یک دید کلی درباره آخرت نظر میکنن. میفرمان که جهنم چون باطن دنیاست هرگز به تجرد عقلی نمیرسد و حیات محضم نیست، مثل آن است که تلفیقی از جهان آخرت و جهان دنیا باشد. یک عالم حقیقی موجود به ذات و جدا نیست. در برابر بهشت که یک حقیقت جدا و مستقل است، جهنم یک حقیقت جدا و مستقلی باشد نیست، بلکه تلفیقی است از جهان آخرت و باطن دنیا. زیرا در تعبیرات دینی آن است که جهنم را می آورند و جهنم غیر از باطن دنیا که امانی کاذب و معاصی هست چیز دیگری نخواهد بود. از این جهت که غضب خدا بالعرض است و رضای خدا به ذات، چیزی هم که به نام جهنم مظهر غضب خدای سبحانه است، یک موجود به ذات نمیتواند باشد. اگر معصیت نبود جهنم هم نبود، اما این چه نیست که بهشت امر بالعرض باشد، رضای خدای سبحانه امر بالعرض باشد. از این جهت که شر و ضرر و غضب بالعرضن، خیر و رحمت و برکت به ذاتن و رحمت سابق بر غضب است، پس جنبه وجودی جهنم یک امر بالعرض خواهد، ولی جنبه وجودی بهشت یک امر به ذات خواهد. جهنم درکاتش مانند درجات بهشت نیست. بهشت درجات فراوانی دارد که بعضی از اون درجاتش تجرد عقلی است، بعضی از اون درجاتش تجرد وهمی و خیالی و حسی است که فرمود ولی من خواف مقام ربهی جنتو. اما درکات جهنم این چه نیست که بعضی درکاتش عقلی باشد، بعضی درکاتش وهمی و خیالی، بلکه درکات جهنم از مرز خیال و وهم نمی گذرد. چون موجودی که به تجرد عقلی برسد هرگز معصیت نمی کند و موجودی که به تجرد عقلی برسد در دسترس شیطان نیست، چون شیطان حد اکثر رشدش همون تجرد وهمی است. لذا از این چند جهت بین جهنم و بهشت فرق است. اونگاه یه بحث کلی درباره اصل آخرت دارد. می فرمان به این که گرچه نظام علی و معلولی یه نظام فراگیر است، هر موجودی که در دنیا یا در برزخ یا در آخرت باشد بالاخره از علت و معلول بیرون نیست، ولی نظام دنیا غیر از نظام آخرت است. گرچه هر دو نظام علی و معلولی است، در دنیا انسان میتواند از اسباب و انساب استفاده های خارجی بکنند، یعنی هم میتواند طبق ضوابط تکوینی کار بکند، هم می تواند طبق روابط قراردادی و اعتباری کار بکند، هم می تواند از راه دوستان خودش رو تأمین کند و هم می تواند از راه علل و اسباب خود را حفظ کند. ولی این دو عامل یعنی روابط اعتباری و ضوابط حقیقی هر دو در آخرت از دست انسان گرفته می شود. اما روابط از باب سالب و انتفاع موضوع گرفته می شود، اما ضوابط از باب اینکه علل جزئی منعزل می شود از دست انسان گرفته می شود. در دنیا چون انسان باید اجتماعی زندگی کند و زندگی اجتماعی بدون روابط نیست، لذا یک سلسله قوانین مربوط به روابط اجتماعی مطرح است. مسئله پدری و فرزندی، مسئله رحامت، مسئله واجب النفقه بودن، مسئله حضانت، مسئله تحت تکفل و امثال ذلک مطرح است که اینها روابطی است. با این روابط بسیار از مسائل اجتماعی دنیا تأمین می شود. در آخرت چون زندگی فردی است، هر کسی در کنار سفره عقیده و خلق و عمل خود می نشیند و مواد غذایی او را عقیده و خلق و عمل او تأمین می کند، بنابراین نیازی به روابط اجتماعی نیست. اونجا سخن از عمودین و ارحام و امثال ذلک مطرح نیست. لذا فرمود فلا انساب بینهم. وقتی نسب نبود و این گونه از مسائل اجتماعی مطرح نبود، قهرن روابط اجتماعی هم منقطع می شود. پس انسان در دنیا می توانست از راه روابط مشکلاتش رو حل کند، ولی در آخرت از راه روابط نمی تواند مشکلاتش حل کند. از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اصلا روابطی نیست، پدری و پسری در اونجا نیست، چون همه از خاک برمی خیزن، جای تولید و توالد و امثال ذلک نیست. و اما عامل دیگر که اسباب علل بود، از باب سالبه به انتفاع محمول است، نه سالبه به انتفاع موضوع. یعنی نظام آخرت نظام علی هست. این چنین نیست که سبب و مسبب در اونجا نباشد. یک شی بدون علت یافت بشود، یک شی بی سبب محقق بشود. این چنین نیست که نظام علی و معلولی از بین برود. منتها علت در اختیار انسان نیست، در اختیار دیگری است. لذا فرمود تقطعت بهم الاسباب. پس اسباب که از انسان منتفی است از باب سالبه به انتفاع محمول است، ولی انساب که منتفی است از باب سالبه به انتفاع موضوع. قهرن انسان در قیامت کاری از او ساخته نیست. وقتی که انسان هیچ کاره شد، تمام کارها را خدای سبحان به عهده میگیرد. لذا فرمود الملک یومئذ لله. هیچ فاعلی نیست مگر خدای سبحان و هیچ مبدعی نیست مگر خدای سبحان. اونگاه سراسر موجودات تحت فرمان الهی هستند و کارها را انجام میدن. و اگر انسان خوب دقیق باشد، میبیند در دنیا هم این چنین است. منتها در دنیا انسان خود را احیانا به جای علت حقیقی مینشوند، به جای اینکه خود را مهری از مهرهای این علل ببیند، خود را سربازی از جنود الهی بشمارد، خود را متاسفانه مستقل میدید. این دید استقلالی اوست که به او آسیب میرساند. وگرنه این چنین نیست که علیت و تسبیب خدا در دنیا محدود باشد، در آخرت نامحدود باشد، که در آخرت فقط الملک و یومئذ لله باشد، بلکه در دنیا و آخرت هر دو الملک لله، لکن در آخرت این معنا کشف می شود، در دنیا این معنا مستور است نه مکشوف. نه اینکه در آخرت اسباب فقط در اختیار خدا باشد، ولی در دنیا مقداری در اختیار خدا باشد، مقداری در اختیار خدا نباشد. اما انساب و روابط که بحثش شد، در نتیجه همه این علل و اسباب به مسبب الاسباب منتهی. به معنای انتهای اسباب به مسبب الاسباب این نیست که اگر ما همراه این حلقات سلسله علل حرکت کنیم، به اون حلقه ابتدایی که میرسیم، اونجا خدا را میابیم که خدا سرسلسله باشد. اینطور نیست که او اون حلقه اول را بجنباند و حلقات بعدی هر کدام در دیگری اثر بگذارد، بلکه ما اگر به دنبال حلقات سلسله علل حرکت کنیم، وقتی به اون آغاز سلسله رسیدیم میفهمیم که سلسله جنبان اون که همه این حلقات رو دارد اداره میکند خداست، که او رب العالمین است و سراسر عالم هم جنود خدا سبحانه. اگر کسی این دید را داشت و همه حلقات را فعل خدای سبحان دانست، چیزی جز رضای حق نمی طلبد. وقتی چیزی جز رضای حق نطلبید، اراده او فانی در اراده خدای سبحان خواهد شد، مشیت او فانی در مشیت خدای سبحان خواهد شد. قهرن به مقام رضا می رسد. کسانی که به مقام رضا رسیدن اصلا به اونا بد نمی گذرد، اونا اهل شکرن نه اهل صبر. صبر یک فضیلتی نیست که سراسر جهان را زیر پوشش داشته باشد. فضل یک فضیل صبر یک فضیلت نسبی است. فضل نظیر عبادت نیست، صبر نظیر خضوع نیست، صبر نظیر اسلام نیست، صبر نظیر ایمان نیست، صبر نظیر سجود نیست، صبر نظیر عبودیت نیست که سراسر جهان را فرا بگیرد. تا تلخی هست صبر هست، اما وقتی انسان به جای رسید که اصلا چیزی تلخ نبود برای او، او اصلا بالاتر از آن است که صابر باشد. اما انسان هرگز به جایی نمی رسد که بالاتر از عبودیت باشد، بالاتر از اسلام باشد. عالی ترین کمال یک موجود آن است که بنده خدای سبحان باشد، که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبد. صبر یک فضیلتی نیست فراگیر که کمال هر موجودی درون باشد که صابر باشد، بلکه اگر انسان نتواند به مقام رضا برسد و اگر نتواند اراده اش را در تحت اراده خدای سبحان تنظیم بکند، بلکه یک چیزی می طلبد و خواهان چیزی هست، گاهی به خواستش میرسد گاهی به خواستش نمیرسد و بر او سخت میگذرد، در برابر اون صبر و تلخی اگر مقاومت کرد فضیلت است. و انسان صابر مادامی که صابر است ناقص است. وقتی هم از این مرحله بالاتر آمد به مقام رضا رسید، همواره شاکر است و عبد محض، نظیر فرشتگان عالیه، نظیر حمله عرش. اونا که صابر نیستن، اونا شاکرند و مسبح، چون چیزی برای اینا تلخ نیست که این تلخی را تحمل کنند. بنابراین صبر از کمالات مقطعی و موسمی بعضی از این موجودات است، برخلاف عبادت، برخلاف انقیاد، برخلاف سجود که کمال دائمی برای هر موجود است. هر موجودی کمالش در این است که مسلم و منقاد و مطیع و عبد محض خدای سبحان باشد. ولی اگر این موجود انسان بود و در مراحل پایین یا متوسط زندگی کرد و خواسته ای داشت و زائقه ای داشت و بعضی از کارها به زائقه او ناگوار آمد و این ناگواری و تلخی را تحمل کرد، می شود صبر. ولی اگر کسی ذائقه‌اش را طوری تنظیم کند که چیزی جز حلاوت احساس نکند، خواستش را طوری تنظیم کند که چیزی جز جمال نخواهد، او همواره شاکر است نه صابر. این که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بست امین سلام الله علیه فرمود کیفه بکه، مثلا از اختزبت حاضهی به حاضهی، اگر با خون سرت محاسنت رنگین بشود چگونه صبر میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله سلامت من دینی، فبود آری در راه دین است و دین سالم است. عرض کرد این که بشراست، این که تبریک است، این که صبر نیست. عرض کرد حاضهی بشرا، یعنی این یک لذت و حلاوت است که من به اون مراوت میرسم. اینجا جای صبر نیست. بنابراین صبر از اون کمالات وصیف مطلق نیست که هر موجودی کمالش در این باشد که صابر باشد. موجود اگر اراده ای دارد، خواسته ای دارد، زائقه ای دارد، گاهی البته حوادثی پیش می آید ناگوار، اونگاه کمالش در این است که این ناگوار را تحمل کند و تلخی را تحمل کند. ولی اگر آمد و زائقش را کنترل کرد، خواستش را کنترل کرد، چیزی جز خواسته خدای سبحان نخواست، او همواره شاکر است. این همون و ما رأیت الا جمیلایی است که زینب کبری علیها السلام فرمود. بنابراین انسان بالاتر از صبر مقامی است به نام مقام رضا و رضوان. اگر به این مقام رسید، سراسر عالم با او هماهنگند، از همه لذت میبرد، چیزی برای او تلخ نیست، او دائما در لذت و سرور است، او در بهجت دائم است. در دنیا که هست این چنین است، منتها در آخرت این مطلب شکوفا میشود. و اگر کسی در جهت خلاف بود، خود را مالک دانست، خواسته ای دانست، برای خود یک میل و هوسی باز کرد، این در جهت خلاف دارد شنا میکند. چون غیر از انسان همه موجودات یک سر خاضع خدای سبحان، همه تابع اویند نه تابع انسان، هیچ موجودی تابع انسان نیست. سماوات به ما فیه نه، عرض به ما فیه نه، به ما علیه نه، همه و همه مطیع و منقادن که فقال لها ولی رزید یا تو ان او کرهن قال تا اتینا تا این. پس همه یک سره دارن به طرف خدای سبحان حرکت میکنن و مطیع امر اویند. در این فراز اگر انسانی پیدا شد که خواست گناه کند، یعنی چه؟ یعنی حاضر نبود به طرف خدای سبحان حرکت کند، غربتن الالله حرکت کند، خواست بعدن عن الله حرکت کند، این همواره تو سری میخورد، همواره در عذاب علی. چرا؟ چون مثل دریای بیکرانی است که همه در یک سمت دارن حرکت میکنند، این میخواد در جهت خلاف شنا کند، این همه جا آسیب ببیند، این در عذاب علیم است. چون همه دارن به سوی خدا میروند و این انسان تبهکار میخواد برخلاف جهت همه شنا بکند، لذا به هر چیزی که میرسد آسیب میبیند، از هر چیزی دشمنی میبیند، سراسر عالم دشمن او هستند. منتها این دشمنی در دنیا مستور است، در آخرت مشهود. اگر کسی این چنین شد، این در عذاب ابد است، و اگر آنچنان شد در رفاه ابد، او روح ریحان است. اگر چنین که سراسر عالم مطیع خدای سبحانه و انسان خواست مطیع خدای سبحان نباشد، یعنی دارد با همه عالم می جنگد، دارد با اعضای جواره خودش می جنگد، دارد با محیط زیستش می جنگد، دارد با در و دیواری که با او روبرو هستند می جنگد. این است که همه مزاحم او هستند. اگر قبر است به او فشار میدهد، اگر برزخ است به او فشار میدهد، اگر جهنم هم رفته باز به او فشار میدهد، چون موجودات جهنم عبد محض خدای سبحانند. این چنین است که جهنم و جهنمی ها مطیع خدای سبحان نباشند، مسلمان نباشند، منقاد نباشند، ساجد نباشند، مسبح نباشند، حامد نباشند، همه مسبح حقند، همه مسلمان که لو اصل من فی السماوات و الارض. جهنم و شعله های جهنم مسلمان و مسلم و منقی و منقاد و مطیعند. وقت این انسانی که خواست در جهت خلاف شنا کند، بر خلاف خواسته خدای سبحان حرکت کند، با سراسر عالم دشمن است و سراسر عالم دشمن او هستند. لذا گاهی تعبیرات این است که اگر مؤمنی رحلت کرده است، اون سرزمینی که مؤمن در او زندگی کرد بر او می نالد، و اگر کافری از بین رفته است، فما بکت علیهم السما ولا الارض و امثال ذلک، اون زمین بر آنها گریه نکرده است، یعنی دوست اینها نبوده است، بلکه زمین با اینها دشمن است، آسمان با اینها دشمن است، زمان بر اینها دشمن است. گاهی میبینید بر انسان حوصله تنگ میآید، همواره لحظه شماری میکند، این زمان در برابر او به کندی پیشرفت میکند، زمان دشمن اوست، مکان دشمن اوست، چون همه مسلمانند و او کافر است. این است که در عذاب علیم گرفتار میشود، هیچ جایی را نمیبیند که در اونجا راحت باشه، در دنیا هست، در فشار است، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. وقتی هم وارد برزخ می شود که زیغته قبر و فشار قبر بر او تحمیل می شود، از مرحله برزخ به عالم قیامت کبرا وارد می شود، وارد جهنم می شود. در جهنم هم جاش تنگ است که القوا فیها مکانا ضیقا مقرنین. اینطور نیست که در جهنم جای او وسیع باشد، آزادانه بسوزد، که اونجا هم در سختی می سوزد. کسی که می خواهد در جهت خلاف شنا کند باید همه را کنار بزند. خب برای او سخت است، چون همه دارن یه طرف میرن، او دارد طرف مقابل میرود. این است که این مقطع را خدای سبحان ذکر فرمود، منتها حدود جزئی مقاطع هم روشن است. در دنیا در فشار است، در برزخ در فشار است، در جهنم هم در فشار است. یعنی او دائما در فشار است، در برابر عده‌ای که و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، در هر سؤالم در فسحتن، اینا در همه مقاطع در زحمتن. این را به عنوان عذاب ابد برای کفار و تبهکاران ذکر میکنن، اونم به عنوان رفاه ابد برای مؤمنین ذکر میکنن، مؤمنینی که به مقام رضا رسیدن. در پایان هم به همون نکته اشاره میکنن که جهنم یک حقیقت مستقل مجعول به ذات در برابر بهشت نیست، چون اون چه که مجعول به ذات است رحمت است، و اگر نبود معصیت جهنم خلق نمی شد. جهنم مغزی بالعرض است و مرزی بالعرض است، چون شرور مغزی بالعرضن و بهشت مغزی به ذات است، موجود به ذات است. بسم الله الرحمن الرحیم. بله دیگه، بهشتی که انسان ها هستن نبود، اما بهشتی که فرشتگان دارن. بعد از این که نتیجه بحث ها را به عنوان فتحقق و تبینه من جمیع ما ذکرناه و نقلناه ذکر کردن و چهار فرع را در باری بهشت تبیین کردن، اونگاه به جهنم می پردازن. فرمان و اما دار و جهنم فهیه لیست کذالک، مثل بهشت نیست. لانها لیست دارن روحانیتن خالصتن، یک داری نیست که خالص از شوائب عالم طبیعت باشد. بل هی مکدرتون مشروبتون به هازل عالم، جهنم تیره است و آمیخته به عالم طبیعت است. فکأنها، گویا اینکه جهنم عبارت از همین دنیاست که او را کشون کشون به عالم دیگر بردن. باطن دنیا به اون صورت هست. فکأنها، گویا جهنم هیه هاذ العالم، همین دنیاست، انساق الی الاخره، اون را به آخرت کشون کشون سوق دادند و بردن. به سائق القهرمان و زمام تسخیر، یک سائقی از پشت سر او را سوق می دهد می برد، یک زمامداری هم از جلو او را می کشاند. این آیه وجیع یومئذ به جهنم در ذیل این آیه هست که زمام جهنم را فرشتگان فراوان کشان کشان وارد زمین قیامت میکنند که جهنم را می آورند. با اینکه جهنم امرش الان موجود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در معراج هم او را از نزدیک بازدید کرده است. لذا بین جهنمی و بهشتی فرق است. فل جهنمی یرید و ما لا یجده، آب میخواهد، غذا میخواهد، نمییابد. اما و یشتهی ما یضره، چیزی میخواهد که به حال او ضرر دارد. یعنی او عادت کرده است به معاصی و معاصی با فطرت او سازگار نبود. مشتهای این شخص همون معصیت است که به حال او زیانبار است. و همچنین مادون مقام اراده و اشتها مقام فعل است. فرمود به یفعل ما یکرهه، کاری میکند که به حال او خوشایند نیست. و یختار و ما یعذبه، چیزی را انتخاب میکند که او را عذاب میکند. در دنیا دست به گناه میزد، الان همون شی را که که به صورت باطن گناه است طلب می کند، همون را می خواهد و همون شی به حال او آسیب می رساند. کسی که به غیبت عادت کرده است و انس دارد با غیبت، همون غیبت را می خواهد که ادام کلاب نار است، به همون ادام کلاب نار می رسد و ها کذا امور دیگر. و یهربو اما یسحبه، اون رفیقی که برای خود انتخاب کرده است از اون می گریزد اما این گریزش فایده ندارد. قائلا کما حک الله عنه، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین، این سخن را می گوید ولی سودی ندارد. و جمیع و مشتهیاتهی و مرغوباتهی اقاربه و حیاته، همه اون چرا که او اشتها میکند و نسبت به اونها رغبت دارد برای او اغربن، برای او مارن، بونش میزنن. و بل جمله حقیقت و جهنمه و ما فیها هی حقیقت و دنیا و مشتهیاتها که تصورت لنفوس شقیه به صور مولمت معذبت لها محرقت لابدانها مزیبت للحومها و شهومها مبدلت لجلودها مشوهت لخلقتها مسودت لوجوهها. اینها صورتها او را سیاه میکنن که و اما الذین اسودت وجوههم کذا، همونطوری که بعضی از اندیشه ها صورتها را زرد میکند مثل اندیشه ترساور، بعضی از اندیشه ها صورتها را سرخ میکند مانند اندیشه های شرماور، بعضی از اندیشه ها هم صورت ها را سیاه می کند مانند نیت های سو، و بعضی از اندیشه ها صورت ها را سفید می کند مانند نیت خیر. منتها خدای سبحان اون امور را علن کرد تا اسرار نهانی محفوظ بماند و این امور را علن نکرد تا حیثیت ها ریخته نشود. به ما نشون داد که پس می شود با خاطره آدم صورت آدم عوض بشود، پس می شود با اندیشه آدم چهره آدم عوض بشود. نمونه ها شد در حمرت و در صفرت می بینید، در سواد و بیاز هم معتقد باشید که یوم تبیض زوفیه وجوه و تسفت دوفیه الوجوه، اونها را به عنوان حفظ اسرار نگه داشتند. اونگاه یه بحث کلی درباره آخرت مطرح میکنن که اختصاص به جنت یا نار ندارد. فرمان ثم لما کانت دار الاخرتو دارن دارن کلا فائل ولا مؤثر هناکه الا الحق سبحانه و تعالی، یعنی دار دنیا طوریست که انسان در او رو روابط اجتماعی کار میکند، هم از انساب و روابط برخوردار است هم از اسباب و علل برخوردار است. اما دار آخرت انساب و روابط از باب سالبه به انتفاع موضوع منقطع می شود، اسباب و روابط از باب ضوابط از باب سالبه به انتفاع محمول منقطع می شود، هم لا انساب بینهم هم تقطعت بهم الاسباب. پس هیچ کاری از انسان ساخته نیست، تنها مؤثر و فاعل خدای سبحان است. از الاسباب المتقابله که بعضی عامل حرارتن، بعضی عامل برودت، بعضی عامل جنگن، بعضی عامل صلح و مانند آن، ولی علل متضاده مرتفعتون و کزل موانع و القواصر و الحجوب منتفیتون فی ذلک العالم. بنابراین فلا مؤثر ولا مالک الا هو تعالی الملک یومئذ لله. در دنیا هم حقیقتش این چنین است، منتها در دنیا مستور است در آخرت مشهود. چون هیچ مؤثری در عالم نیست مگر خدای سبحان، پس سراسر جهان مسلم و مطیع و منقاد و ساجد و مسبح و حامد خدای سبحانند. اگر انسان خود را با کل عالم تطبیق داد، از همه موجودات لذت می‌برد، همه به حال او علاقمندند و به او خدمت گذار، او در روح ریحان است و جنت ری، چون با همه دارد حرکت میکند، نه به دیگران آسیب میرساند نه از آدیان آسیب میبیند. ولی اگر کسی خاص ساجد نباشد، مسلم نباشد، باید در جهت خلاف شنا کند، یعنی به سمتی حرکت کند که هر جا برود آسیب می‌بیند. رضا فرمود فمن وافق رضاه القضاء الربانی و انخرطت ارادته فی ارادت الله تعالی و استهلکت خیرته فی خیرت الله تعالی کما فی قولی تعالی فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. کسی حق انتخاب ندارد، باید عبد محض باشد. تکوینی هم هست دیگه، آیه هم که بله دیگه، ایمان را خدای سبحان به جمعی موجودات نسبت میدهد که مسلم این طور است. آیه از اختصاصی که استفاده نمی شود که حالا در مسائل تکوینی چطور، حالا اگر کسی بیمار شد چطور، اگر یک کسی فقیر شد چطور. آیه در باره مؤمن و مؤمنه است، اما قضا یه وقتی قضای تشریعی است که فلانجا بجنگید، فلانجا زکات بدید، فلانجا روزه بگیرید. یه وقت قضا قضای تکوینی است، سلامت و مرض هست، حیات و ممات هست. قضا الله سبحانه و تعالی که این شخص این حال را پیدا کند، اون وقت این شخص بگوید به این که من نمیپذیرم، این چنین نیست. کان فعله به عینه فعل الحق، اگر فانی شد رضای او در رضای خدای سبحان، این چنین هست. و کل کان فعله به عینه فعل الحق، این سورای قیاس و کبرای قیاسی است که و کل و کان کذالک کان فی نعیم دامع دائم و بهجت فائقه و لذت غاشی. نتیجه چی؟ نتیجه این که فالمؤمن لا محال فی روزات الجنت ابدا، منتها در بهشت و در اون عالم این معنا روشنتر ظهور میکنه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این چنین است. و قد مر سابقا ان مشیت العبد فی الجنه عین مشیت الحق تعالی، این اراده و مشیت صفت فعل است و عبد در اونجا چیزی نمیخواد مگر خواسته خدای سبحان. حالا این را توجیه میکنن که چگونه مؤمن وقتی به این مقام رسید در بهجت فائق است. و وجه ذالک ان جمیع الاشیاء صادره عن الواجب تعالی علی الوجه الاتم و النظام الاحسن و الخیر الاعلا که الذی احسن کل شیء خلقه. فمن استقام قلبه به سلامت فطرته عن الامراض و خلصت زائقته عن مرارت المعاصی و ما تغیرت زائقش عن الاعتدال و لم تزل قدمه عن صراط الحق، این همواره در صراط مستقیم است. رضی بالقضا و حصل له مقام الرضا والعبودیه، این از مقام صبر گذشته است، همواره راضی است و شاکر است. فلم یشاء الا ما شاء الله، نمیخواهد مگر چیزی را که خدا بخواد. ولم یشاء الله الا خیرا و کمالا و نعمتا و بهجه، پس اون لم یشاء الا خیرا و کمالا و نعمتا و بهجه، لذا فکان فی نعمت و بهجت لا غایت فوقها ولا مزید علیها. چرا؟ اذ رأى رحمت الله وسعت کل شی، بل رأى فی کل شیء وجه الحق الباقی، که کل شیء هالک لا وجه، و رأى الخیر المحض و الحسن المطلق، و الحسن المطلق الذي هو مبدأ كل خير و کمال و منشأ كل حسن و جمال. چون اون جمال محض را مشاهده می کند، با مشاهده جمال محض مبتهج می شود، فیکون مبتهجا به و به کل شیء، هم به او و هم به همه اشیا، لان کل شیء منه و بهی و الیه، هم مبدا هر شیء خداست، هم منتهای هر شیء خداست، هم قوام هر شیء به خداست. شخصی که به این مقام رضا رسیده است، فیکون فی جنت ارضها السماوات والارض، و به هذا الوجه یسمى خازن الجنه الرضوان. از این جهت است که نام فرشته ای که خزینه دار بهشت است رضوان است. مقام رضاست که در حقیقت به اون صورت ظهور می کند. لأن من لم یبلغ الى مقام رضا لا یدخل الجنه ولا یصل الى دار نعمت و الکرامه. دربانش رضاست، ای کسی راضی نبود به کار خدا، این به بهش راه نداره. فهذه جنت المقربین. ولی اگر کسی مانند موجودات منقاد خدای سبحان نبود، خواست در جهت خلاف شنا کند، از همه موجودها آسیب می‌بیند. و اما من لم یسلک سبیل اهل المعرفت و الایمان و لم یخرج عن باب الدنیا و ملازمت الهوا قد مات و کان لم یزل محبوسا فی قید شهوات و سلسله التعلقات. اگر کسی به مقام رضا نرسید و از هوس بیرون نیامد، همواره بنده است که عبد و شهوته ازل و من عبد الرق، و من تبع الهوا و شهوه و هما ضد الحکمت والعدل و قامت السماوات و الارض بالحکمت والعدل. اگر کسی گرفتار هوا و شهوت بود و هوا و شهوت ضد حکمت و عدلند، شهوت ضد حکمت است، هوا ضد عدل است، و چون آسمان و زمین با حکمت و عدل استوار است، آسمان و زمین دشمن اویان. ففسد علیه عالم الوجود کما هو و ویل لمن فسد علیه العالم. وای به حال کسی که عالم دشمن او باشد، او هر جا باشد در عذاب علیم است. و ویل لمن فسد علیه العالم و خالف طبعه حکمت الکونه و نظام الوجود، اونگاه فینتقم منه غیم العالم و جبار السماوات و الارض، انتقام فراگیر دارد. لانه این شخص عدو الله و عدو العالم، و یکون حاله کما افسح الله تعالی بقوله ولو اتبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. اینها در حقیقت موحد نیستند، و چون موحد نیستند، الهین یا آلهه می طلبند. و اگر این عالم را بیش از یک خدا اداره کند، عالم فاسد می شود، که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این که در باره توحید فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یعنی این حلقات نظام الهی باید به یک مبدا منتهی بشود. بعد فرمود اینها که گرفتار هوس و هوایم، اینها هم سر از شرک در می آورند، اینها مائلند که هم خدا در عالم باشد، هم هوای اینها حکومت کند. ولو تبع الحق و احواهم، اگر حق تابع احوای اینها باشد، یعنی توحید در عالم نباشد، شرک بخواهد حکومت کند، لفسد السماوات، که این هم با محتوای آیه سوره انبیاء مطابق است. ولو اتبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیه. اونگاه این شخص چون برخلاف همه دارد حرکت میکند و همه دارن به سمت خدا میروند، این دارد از سمت خدا دور میشود، لذا هرگز به هدف نمیرسد. فیکون به ضرورت ممنوعا ان مشتهاه محجوبا ان مستدعاه هواه، کما قال تعالی وحیر بینهم و بین ما یشتهون. چرا؟ لأن ما یشتهیه و یطلبه امور باطلة وهمية مخالفة للحکمة والحقیقة. او سراب میخواهد، در عالم جای سراب نیست. او حقیقت نمیطلبد، اون که در عالم هست او نمیخواهد، اون چرا که او میطلبد در عالم نیست. لذا مرتب دارد میگردد و همواره فقر در چشمان او جلوگر است. این است که در بعض روایات دارد که اگر کسی من اسبه و امسا و همه دنیا جعل الله الفقر بین عینه، این است، این همواره احساس فقر میکند زیرا گمشده ای دارد. اون چی که او میطلبد اصلا در عالم نیست، اون چی که در عالم هست او نمیطلبد. عالم حکمت و عدل است، او ظلم میطلبد، میخواد با ظلم زندگی کند، در عالم جا برای ظلم نیست. این است که همواره فقر در پیشانی او هست، لکن نهو گرفتار است. منتها مادامی که در دنیا هست نمیداند که در فشار است. و این چیزی نیست که من اعرضن ذکری فی ان له معیشتن زن کن مخصوص آخرت باشه، در دنیا هم در فشار است. منتها سرگرمی او نمیگذارد که به فشار رو احساس کند. لکن نهو مادام کونه فی دنیا یلهیه شواغل دنیا عن الشعور بفسادها و مخالفتها، یعنی فساد اون امور باطله و مخالفت امور باطله، للحکمه و مزادتها للفطره. چرا؟ لخدر طبیعه و غفلت نفس. این با مواد دنیایی معتاد شد، تخدیر شد. یه آدمی که تخدیر شد درک نمی کند، یه آدم غافل درک نمی کند. فیزر تفعل حجابو بالموت و انکشف القتام زهر انه واقعون فی عقوبت من سخط الله و نار غضبه، و میبیند که دائما در عذاب بود. پس این دو گروه با هم فرق دارن. این آیه کریمه ناظر به بیان فرق این دو گروه هست که فرمود اف من تبع رزمان الله که گروه اولن، که من با به سخط من الله که گروه دومن. با یعنی رجع. و حیث تبع الهوا اوقعت الهوا الى الهاویه. هاویه چیست؟ وهیل بعدو، وهیل بعدو ان رحمت الله تعالی، ممنوعن ان الخیرات، مقیدن به سلاسل و الاغلال، کما هو صفت العبیده و الممالیک. چرا؟ برای اینکه لعند این شخص عبد الهوا و خدم الشهوه، این صغرا و هر کس که عبادت هوس کرد و خدمت شهوت کرد مملوک شهوت می شود این کبرا. نتیجه این که فم ملکت و شهوت و الهوا، هوا و شهوت مالک اوست. بیان مالک است امیرم این است که عبد و شهوت ازل و من عبد رق، بنده شهوت از برده زرخرید ذلیل تر است. فم ملکت و شهوت و الهوا و اوقعته فی المهالکه و المهوا. از این جهت است که دربان جهنم را مالک می نامند. کسی که تحت مالکیت شهوت هست مملوک خازن جنت جهنم خواهد بود. و لهذا یسمى خازن الجحیم مالک. در مسئله بهشت چهار فرع را در صفحه 342 بیان کردم. الان یک سلسله بحث‌های مشترک جنت و نار را ذکر کردم، اما در اینجا به یک مطلب اشاره میکنه از اون فرو. فقط تبین من ما ذکرناه ان دار الجحیم. در صفحه 342 چهار مطلب را ذکر کردم. فقط تحقق و تبین من جمیع ما ذکرناه و نقلناه ان کذا و ان کذا و ان کذا و ان کذا، که چهار مطلب را ذکر کردم. اما اینجا یک فرع را ذکر میکنم. ان فقط تبین ما ذکرناه ان دار الجحیم به دار العذاب لیست به دار مستقلت و نشأت حقیقیت و منزل حقیقی مباین لعالم دنیا و عالم الجنان. حقیقتش جدای از بهشت و جدای از دنیا باشد این چه نیست. بهشت حقیقتی است جدای از دنیا، ولی جهنم باطن همین دنیاست. بل هی حالتون منتزجتون و نشعتون اضافیتون، که منشأها و مبدأ کونها و جوهر دنیا منتقلا الى القیامه به نقل ملائکت العذاب. فرشتگان عذاب باطن دنیا را به قیامت می آورند که جهنم را می آورند. لعیل الذنوب و المعاصی و التعلقات. فافهم هذه المسألة فإنها دقيقة غامزة غل من العرفاء من يكاشف حقيقة الجحيم. مسئله جهنم شناسی خیلی سخت است، مسئله بهشت شناسی اونقدر سخت نیست. وقد انکشفت على كثير منهم حقيقة الجنة بما فيها تأييد. اما حقیقت جهنم خیلی برای اونها روشن نشد. نشانه کشف ما به برهان ما هم این است، میفهمد به ما یعید و ما ذکرناه من ان جهنم لیست بدار حقیقیت متأصلت، این است که جهنم مظهر غضب خدای سبحان است. هر وقت مأموران الهی عصبانی بشوند آتش جهنم مشتعل میشود. این خطبه را در بحث‌های قبل از نهج البلاغه خوندیم که هر وقت فرشتگانی که مأمور جهنمن غضب بکنن، حتما بعضها بعض آتش جهنم افروخته میشه به مجرد غضب فرشته ها. لیست بدار حقیقیت متأصله، تأییدش این است که انها یعنی جهنم صورت و غضب الله، کما ان الجنت صورت و رحمت الله. این یک مطلب. غضب و رحمت هم مقابل هم هستند در حد غضب قیاسی، ولی هر دو زیر پوشش رحمت مطلقه. و قد ثبت ان رحمت الله تعالی ذاتیه واسعه کل شیء و الغضب عارضی. چین که ثابت شد و کز الخیرات و صادرتون به ذات و شرور و واقعتون بالعرض. بنابراین فعلا هذا القیاس لابدن یکون الجنت و موجودتن به ذات و النار و مقدرتن به طبع، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.